هوشنگ ابتهاج معروف به سایه، شاعر و پژوهشگر ایرانی. هوشنگ ابتهاج در ششم اسفند ماه 1306 در خانواده سرشناس از اقلیت‌های مذهبی در رشت دیده به جهان گشود. فرزند میرزا آقاخان ابتهاج و فاطمه رفعت، تنها پسر یک خانواده چهار فرزندی بود. پدرش آقاخان ابتهاج از مردان سرشناس رشت و مدتی رئیس بیمارستان پورسینای این شهر بود. حاصل ازدواج میرزا آقاخان ابتهاج و فاطمه رفعت که هر دو بزرگزاده بودند، 5 فرزند بود. 2 پسر و 3 دختر. فرزند اول مدت کوتاهی پس از تولد درگذشت و 2 سال بعد سایه متولد شد. با نامی که از برادر بزرگ به دنیا نیامده اش به او رسیده بود. مرگ این برادر نادیده همواره حضوری پررنگ و معنادار در ذهن سایه داشت. او به این میاندیشید که اگر برادرش زنده میماند چه بسا خودش هرگز متولد نمیشد و همین فکر نوعی احساس گناه عاطفی را در او ایجاد میکرد. ابتهاج در مصاحبه‌ای گفته بود سالهاست قصد دارد شعری خطاب به برادرش بسراید، اما این شعر ناتمام و خاموش مانده است، درست مانند زندگی و سرنوشت برادر. کودکی سایه به شیطنت گذشت. آنقدر کنجکاو و باهوش بود که مادرش را نگران آینده خود می‌کرد و پرداختن به آشپزی، خیاطی، نوازندگی، نقاشی، مجسمه‌سازی تنها بخشی از نتایج ماجراجویی‌های کودکانه اوست. در همین سالها با موسیقی سپس با شعر آشنا شد و در آستانه 10 سالگی اولین تجارب شعریش صورت پذیرفت. او همچنین علاقه بسیاری به کتاب خواندن داشت. خودش در این باره میگوید من روزانه 400-500 صفحه کتاب را یک نفس میخواندم و حتی موقع غذا خوردن هم این خواندن قطع نمیشد. بشقابی گود داشتم که بدون نگاه کردن و ندیده میخوردم. هنوز هم با دست چپ چنگال نمیگیرم چون عادت داشتم با آن کتاب را باز نگاه دارم. ابتهاج تحصیلات ابتدایی و بخشی از تحصیلات متوسطه را در رشت گذراند و سپس برای ادامه تحصیل در سال 1324 و در 18 سالگی راهی تهران شد. سالها بعد وقتی از او درباره دلایل آمدنش به تهران می‌پرسند، می‌گوید هیچ نمی‌داند چرا این تصمیم را گرفته است، اما همین تصمیم برایش دریچه‌ای بود به سوی جهانی دیگر. به تهران که آمد مدتی در منزل خاله‌اش اقامت داشت و برای تکمیل تحصیلات به مدرسه تمدن رفت. آنچه از خاطرات دوستان او در این مدرسه نقل شده است، همگی حاکی از متانت، وقار و محبوبیت اوست. سایه فعالیت‌های ادبی خود را از انجمن ادبیات همین مدرسه آغاز کرد. اندک اندک با مهدی حمیدی شیرازی، فریدون توللی و شهریار آشنا و سپس همنشین و مأنوس شد. در سال 1325، زمانی که تنها 19 سال داشت، اولین دفتر شعرش را با نام نخستین نغمه ها منتشر کرد. شادمانی انتشار نخستین اشعار برای این شاعر جوان تنها 1 سال دوام داشت. 1326 سال وداع با مادر بود. پس از مرگ مادر، پدر تصمیم می‌گیرد همراه دخترانش به تهران بیاید، اما این آمدن را نیز دوامی نیست. خانواده ابتهاج در گیلان زندگی مرفه و محترمانه ای داشتند، اما حضور در پایتخت توازن این شرایط مطلوب را برهم زده بود. بنابراین ناچار به رشت بازگشتند، اما پسر در تهران ماند تا راه شعر و شاعری را دنبال کند. سایه در اواخر دهه 20 و اوایل دهه 30 با طیف وسیعی از شاعران هم نسل خود مانند احمد شاملو، نادر نادرپور، فروغ فرخزاد، فریدون مشیری، مهدی اخوان سالس آشنا شد. در سال 1330 با نیما یوشیج آشنا شد و در حلقه شاعران جوان پیرامون او قرار گرفت و تجربیات ادبی گوناگونی را سپری کرد و در همین سال بود که دفتر سراب را منتشر کرد. شعرهایش در مجلات و روزنامه‌های معتبری مانند سخن، جهان نو، فرهنگ نو، کبوتر صلح و کاویان منتشر می‌شدند. با این همه سایه شخصیتی آرام، متین، گزیدگو و جمع‌گریز داشت. تمایل چندانی به حضور دائمی و همیشگی در مجالس نداشت و از جدل‌های مرسوم میان قشر روشنفکر و افتادن نامش بر سر زبان‌ها گریزان بود. روابط ادبی او نیز عموماً محدود اما عمیق و پایدار بود. بسیاری از دوستان او فعالیت‌های حزبی مجدانه‌ای داشتند که سرکوب یا مرگشان تأثیری ژرف بر سایه گذاشت. پس از کودتای 28 مرداد 1332 که سانسورهای شدید، تعطیلی مطبوعات و محاکمه جمعی از اهالی قلم را در پی داشت، پدر سایه سعی کرد که او را به رشت بازگرداند. او که از طرفی با پرداختن ابتعاش به شعر و شاعری موافق نبود و از وجه دیگر احتمال پرداختن او به فعالیت‌های سیاسی را می‌داد، از پسرش خواست به اروپا برود اما سایه نپذیرفت. در سال 1337 عشقی به سراغ سایه آمد که نتیجهش ازدواج با آلما مایکیال بود. ماحصل این ازدواج 4 فرزند به نامهای یلدا، کیوان، آسیا و کاوه بود. دهه 50 آغاز فعالیت جدی ابتهاج در رادیو بود. او سرپرست برنامه‌های گل‌های تازه بود که با همکاری چهره‌های مهمی چون محمد رضا شجریان موفق به تولید موسیقی‌های ماندگاری در اذهان عمومی ایرانیان شد. چند سال بعد نیز در شکل‌گیری گروه شیدا و عارف با همکاری محمد رضا لطفی، پرویز مشکاتیان و حسین علیزاده نقش مهمی داشت. سرانجام در سال 1357 سایه به همراه همکارانش در گروه شیدا و عارف در اعتراض به وقایع 17 شهریور از رادیو استعفا داد. در سال 1366 هوشنگ ابتهاج به خاطر شرایط موجود در کشور به آلمان مهاجرت می کند. او در حد فاصل سالهای 1367 تا 1374 چندین شب شعر و محفل شعرخوانی در آلمان، اتریش، هلند، سوئد، فرانسه، آمریکا و کانادا برگزار کرد.
کیست دریا؟ چشم پرشک زمین، در نگاهش آرزویی تهنشین، آرزوی پا گشودن، پر زدن بر فراز کوه ساران، سر زدن چشم بودن، باز جوشیدن به کوه، دم زدن با آن بلند با شکوه، خیشتن از خیشتن انگیختن، از درون خیش بیرون ریختن.
هوشنگ ابتهاج کتاب دیوان حافظ به سعی سایه را به همسرش آلما پیشکش کرد. در سال 1374 به ایالات متحده آمریکا و شعرخوانی و سخنرانی درباره دیوان حافظ در شهرهای بروکلی، لس آنجلس، دالاس، نیویورک، فیلادلفیا، سان دیگو و سیاتل سفر کرد. پس از سال 1385 اثر تازه‌ای از امیر هوشنگ ابتهاج منتشر نشده است. سال 1391 در 85 سالگی خاطرات خود را در گفتگو با میلاد عظیمی در کتاب پیر پرنیان اندیش عنوان کرد. در این کتاب هوشنگ ابتهاج به بیان عقاید و نظرات خود درباره بسیار از چهره‌های به نام موسیقی، شعر و سیاست در زمان خود می‌پردازد. در سال 1397 در ششمین جشنواره بین المللی هنر برای صلح نشان عالی خود را به امیر هوشنگ ابتهاج تقدیم می کنند. یکی از معروفترین شعرهای ابتهاج در همه این سالها شعر ارغوان اوست. ارغوان شعری درخشان از هوشنگ ابتهاج است. این شعر که در میان مردم از شهرت و محبوبیت برخوردار است، خطاب به درخت ارغوانی است که در حیات خانه شاعر رویده است. سالهای پایانی زندگی ابتهاج به کسالت گذشت و البته به تلاش برای شعر، چنان که حتی تا چند روز پیش از مرگ با وجود آنکه شرایط جسمی نامساعدی داشت مشتاقانه اشعار تازه‌اش را برای دیگران می‌خواند. سرانجام سایه در 19 مرداد 1401 در کل آلمان درگذشت. پیکر او را از آلمان به ایران آوردند و در باغ محتشم رشت به خاک سپردند. بارها از او درباره مرگ سوال شده بود و او معمولاً پاسخ می‌داد که به مرگ نمی‌اندیشم. مرگ برای او امر مخوف و نازیبا نبود، چرا که معتقد بود انسان هرگز با مرگ روبرو نمی شود تا زنده است و وقتی مرگ می آید انسان دیگر زنده نیست که با مرگ چهره به چهره شود. چرا باید از چیزی بترسیم که تا هستیم وجود ندارد؟
نشستم به در نگاه می کنم، دریچه آه می کشد. تو از کدام راه می رسی؟ خیال دیدنت چه دلپذیر بود، جوانیم در این امید پیر شد، نیامدی و دیر شد.
وقت در این سرایی بی کسی کسی به در نمی زند چی می شه؟
به در نمی زند. بیه در سرای بی کسی بی کس در آ، هرچرا بگذار بیرون سرا.